بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی افضل انبیائه و خاتم رسوله الذی سمی فی السماء با احمد و فی الارض با ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و عجل فرجه، صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین الهدات المکرمین لا سیما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلاً. هدی برواح طیبه انبیا، پیامبران عظیم شأن الهی، مخصوصاً پیامبر بزرگوار اسلام، وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا، و هدیه به مزار مبارک حضرت ابا عبدالله الحسین و همچنین وجود نازنین سید الساجدین و زین العابدین علی ابن الحسین علیه السلام و تبریک میلاد قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام. عرض تبریک اون باشه مزار مبارک حضرت بقیت الله، صحت و سلامتی وجود نازنینشون، تعجیل در فرجشون، انشاءالله چشم هاتون به جمالشون روشن بشه. صلوات خط بفرمید. اللهم صل علی محمد جل فرجه. خب روز سوم شعبان المعظم که امروز بود، روز میلاد با سعادت آقا و مولای عالم مولا الکونین حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و روز پاسدار و همچنین امشب و فردا که شب میلاد مسعود حضرت قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام هست، روز جانباز و ایثارگران و روز بعدش هم که میلاد حضرت سجاد علیه السلام، روز گرامی داشت اسرا و اونهایی که دوران سختی را در زندانها در دوران دفاع مقدس یا قبل از انقلاب یا حتی الان هم خیلی از مظلومینی که در زندانهای صهیونیستی وهابی اینها قرار دارن، شهدای عزیزی که الان 123 تا جنازه اونها فقط از فلسطین، جنازه اونها به عنوان اسیر، خب دیگه صهیونیست‌ها نگرش داشتن جنازه هاشونو، اینا هستن یاد همشون گرامی. و واقعا ما اگر قدردان نعمت این جانبازان، این عزیزانی که سلامتیشون رو برای آب و خاک و ناموس و اسلام و اعتقادات و ارزش‌ها از دست دادن، حالا بعضی هاشون سالهای سال قطع نخایی هستن، هنوز که داریم تو همه شهرها داریم افرادی که فقط یه وقت یه رگ گردنشون یه جانی داره و یا یه زبانشون کار میکنه، بعضی که این زبون هم ندارن. چند مدت پیش یک جانبازی را آورده بودن که دو تا پاهای مبارکش و دو تا دستاش قطع شده بود. خب ما اگر تمام عمر شاکر نعمت این بزرگوار باشیم نمیتونیم. و واقعا اینایی که شیمیایی هستن، اصلا هر چند مدت یه بار این شیمیایشون عود میکنه توی زندگی، چه سختی ها میکشن به دلیل اینکه بعضی از اعضانشون ما توفیق داریم خدمتشون میرسیم، حالا یه دیشون هم شهید شدن بعد از سالهای سال، مرگ تدریجی و شهادت تدریجی، جان بازا خانواده هاشون، مادری که باید همیشه این جوان رو اینجوری ببینه، مثلا یه جوان 18 ساله سر حال رفته، حالا 50 سالشه 40 سالشه. خب ما قدردان این نعمت ها باید باشیم و جایگاه اونها رو بفهمیم که اگر این بسیج، این سپاه، این ارتش، این انسانای پاک، شما خودتون، خانواداتون، جووناتون، پدراتون اگه نبودید، واقعا این مملکت ما دست کی بود؟ کسی که این رو نفهمه یا خودشو به نفهمی زده یا واقعا متوجه نیست. به دلیل اینکه ما الان عراق رو نگاه کنیم، سوریه رو نگاه کنیم، یمن، لیبی، تونس، ترکیه، افغانستان، پاکستان، اینها رو ببینیم و بعد آثار زحمات این رزمنده ها و این انسان های بزرگ را هم واقعا قدردانی کنیم. متاسفانه گاهی وقت آدم یه چیزایی میشنوه، یک نفهمی هایی یا توهین هایی به ساعت مقدس این انسان های پاک، و گاهی وقت آدم میبینه انسان های مغرض. جالب اینه که وقت دلشون به حال مشرکین، کفار، منافقین میسوزه، مثلا چرا فلان شخص اعدام شد، چرا در سال فلان یه عده اعدام شدن، حالا دلسوز شدن برای کسانی که ترور و کشتار مردم شعارشون بود و ایجاد وحشت شعارشون بود. نمیدونم چطور شده که اصلا مد نظرشون بهشتی ها نیست، مطهری ها نیست، مفتح ها نیست، صیاد ها نیست، دانشمندان انرژی هسته‌ای که هر کدامشون هزاران هزار انسان ارزش داشتن. مگه تو این ایران ما چند تا احمدی روشن و شهریاری و اینها داریم؟ این مغزها ترور شدن، باکشون نیست، غمشون نیست، ناراحت نمیشن. همه اگه قراره که یه عده منافقی که قرار بوده از 18 هزار شهید ترور، زن و مرد، کوچک و بزرگ که شهید شدن، باکی نداشته باشیم و قصه مون باشه. البته نونمون تو این حرفه، قصه اونها رو هم نمیخوریم، نونمون تو این حرفه که مثلا در فلان تاریخ ترور، اعدام، اعدام. آقایون یه بارم بیان بفهمن که دو روز قبل سر مرز پاکستان و ایران 10 جوان پاک مؤمن متدینی که نگهبان بودن و من و شما راحت خوابیدیم و خیلی هم تو پست غرق بودن و خیلی هم مال دولت و ملت و بیت المال رو از شیر مادرشون پاکتر میدونن، دارن میخورن، اما یه جوانی که از مادر و پدر دور شده، سربازه، سر مرز یک منافق پیدا میشه با نصر من الله و فتح قریب، ماشین اینها رو به رگبار میبنده، 10 جوان رو پس خفه خون گرفتن، اینایی که دلشون به حال اعدام منافقای مرصاد میسوزه. منافقایی که اعدام شدن مال مرصاد یا انفجارها یا تخریبها، اینها برای اونا دلشون میسوزه. هم برای 11 جوانی که الان تو این شهرها قوغاست، مادری که حاصل عمرش رو از دست داده، 3 شهید، 2 شهید، 5 شهید، خاندان اجازی، خاندان اینایی که 18 شهید دادن. نمیده تعجبم چطور اونها براشون مهم نیست، اما منافق اعدام شده و بقیه هم که تحقیق نمی کنن که حالا که این داد اعدام داریم، کی اعدام شده؟ افراد بیدین، دین فروش و مملکت فروش در زمان حضرت امام، اینهایی که منافق بوده، حالا داد این حرف رو دارن. 10 آینده هم اگر قاتلین این 10 جوان رو گرفتن و باید قصاص بشن، بازم یه داد دیگه در میارن که یه سالی هم 4 از مثلا جیش الفلان هم اعدام شدن، چرا اعدام شدن؟ واقعا بی‌مزگی. و و بعد هم خب تو این ایامی که میبینیم توهین‌های به اهل بیت میشه، توهین‌های به مراجع تقلید میشه، توهین‌های به دانشمندان میشن. یکی از این خودفروخته‌ها که چند روز قبل هم سخنرانی کرده بود توی پله‌های دانشگاه که می‌خواسته بره بالا، پرچم اسرائیل را کشیده بودن رو پله‌های دانشگاه که پا بذارن برن روی پرچم آمریکا اسرائیل و برن داخل سالن برای سخنرانی. این آدمی که اصلا بویی از دین نبرده اومده بود پاشو گذاشته بود بغل این دیوار، پاشو گذاشته بود بغل این دیوار که نه من پامو روی پرچم اسرائیل نمیگذارم. توی که میفهمی ولی طرفدار اون هستی، اسرائیلی که نمیشه دیگه به حساب بیاره چقدر پیر و جوان کشته. کجای دنیا انفجار نداره؟ کجای دنیا ظلم نداره؟ کجای دنیا جنایت نداره؟ چه مقدساتی رو سر جای خودش گذاشته؟ چه فلسطینی درست کرده؟ چه مسجد الاقصایی درست کرده؟ حالا یه وقت یه دیگه هم پیدا میشن بعد تو سخنرانیش هم همه مراجع رو توهین میکنه، میرسه به افراد پاکی، یکی یکی اینا رو اسم میبره، مثلا آقای قرائتی رو اسم میبره که به عنوان یک دلغک معرفیش میکنه، بعد کم کم مراجع دیگه رو، علما رو، تا برسه به روزه و محرم و دهه فاطمیه و خرافات عاشورا، خرافات دهه فاطمیه. یا یه آدم احمقی پیدا میشه و یه نامه از زبان خودش یا آماده، البته من میگم این از زبان خودشون و این یه جریان باید باشه، چون یه دانشجوی چه پیدا میشه میگه قبرهایی که نیست، زینبی که وجود نداره، رقیه‌ای که وجود نداره، ما داریم میریم به سر و سینه میزنیم. یکی پیدا میشه یه جور دیگه میگه، اونم استاد دانشگاه میشه، اینم افتتاح ستاد میشه که از اول تا آخر نامش توهین به وجود نازنین حضرت علی ابن مصر رضا میشه و بعد هم با این مثل این که با یه بازاری داره حرف میزنه. اولین حرفش اینه که به امام رضا میگه مرد حسابی. های معمولا ما نشما با یکی اختلاف داشته باشیم به هم که میرسیم میگه مرد حسابی، چرا این کار کردی، چرا اون کار کردی، تا آخر کار که میگه حالا ما تو کار به تو نداریم، ما سیب زمینی تم نمیخوایم، خداوند فلانی رو بزرگش کنه. در مقابل امام رضا فلانی انشالله زنده باشه، کاری به تو نداریم و تو امام کی هستی، ما به واقفیه وایسیم، به موسی بن جعفر وایسیم، اصلا امام هشتم نخوایم، بریم سراغ امام نهم. خب اینا یه چیزاییه که باید انسان هوشیارم باشه، اگر هم انزجار خودش رو ابراز نکنه یکی از گناهانه، به دلیل اینکه امر معروف و نهی از منکر یعنی چه؟ یعنی یک انسان اگه هوشیار نباشه که به مقدساتش توهین میشه، به دینش توهین میشه، یا به خاطر اینکه نفسش این حرف رو تایید میکنه توجیه بکنه یا یه پشوانهی بکنه. بالاخره دینی گفتن، انسان بصیری گفتن، انسان چشم و گوش بازی که اصلا خداوند این دو تا صفت سمیعن بصیرا ما را هم سمیع قرار داده هم بصیر قرار داده. این توهین ها، این چیز حرفایی که نسبت به اهل بیت آدم را آتش میزنه، اعصاب انسان رو به هم میریزه که یه نفری قبلش بیاد هماهنگی بکنه، یه نامه‌ای بنویسه به عنوان نامه، به عنوان زبان حال و خیلی رسمی برای ریاست جمهوری یک کشور رسماً توهین کنه به وجود نازنین حضرت علی ابن مصر رضا و اون طرف هم انزجار خودش رو اعلام نکنه، نگه نه این مال من نیست، نماینده رسمیش هم نشسته باشه، تازه آدمای بیدینی هم نشسته بشن کف بزنن، هی شروع کنن کف بزنن، تشویق کنن. فایلش دیگه هست همه جا هست که اون داره توهین میکنه، اینا هم نشستن کف میزنن. خب اینا با اونایی که روز عاشورا کف میزدن چه فرقی میکنن؟ اینا با اونایی که روز عاشورا پرچم یا ابوالفضل آتش زدن چه فرقی میکنه؟ اینا با اونایی که ایستگاه صلواتی روز عاشورا رو آتش زدن چه فرقی میکنه؟ بالاخره غیرتی گفتن، غیرت دینی گفتن، بالاخره همتی گفتن، یه نگاهی گفتن. حالا تمام اینها، البته اینم فراموش نشه که یه چیزایی تو دلهاشون هست، قبلا هم اینا رو داشتیم، آدم داشتیم، معمم بود، لباس روحانی داشت. بعد از 75 سال که به اجتهادم رسید، قشنگ لباس رو در آورد، ریشش هم تراشید، بعد کروات هم بست و خلاصه به عنوان یه آدمی که اصلا همه چیز این کار کرد. اینطور آدم داشتیم، آدمی هم داشتیم که معمم بود و حتی ولایت امیرالمومنین رو انکار کرد و گفت ولایت علی علیه بالله و نسج بالله مثل ولایت معاویه است. معاویه مردم انتخابش کردن، علی را هم مردم انتخاب کردن. اینطور حرفا رو قبلا داشتیم و در طول تاریخ هم داشتیم. مثلا ما میگه قبلا نداشتیم، اون مفلوکی که از دنیا رفت، اون سیدی که از دنیا رفت، میگفت که حضرت زهرا اگه شفاعت یعنی چه؟ اگه عادات ما نداشت باشه که مریضه. من نه شفاعت حضرت زهرا رو قبول دارم، نه پاکی حضرت زهرا رو قبول دارم. 45 تا آلودگی فکری داشت، 45 تا. الان وهابیا کتابی که چاپ میکنن تو مکه، دو تا سندشون مال این دو تا آقا سیده، یکی قم بود، یکی هم اصفهان و اطرافشون. هر چی میخوان استنباط کنن میگن فلان آقا در قم هم اینو گفت، برقعی معروف، و فلان آقا هم در اصفهان تو نماز جمعهش نمیدونم کجا کجا این حرفا رو میزد. خب اینا آدم بالاخره درد دینم باید داشته باشه، همش هم به شکم و خورد و خوراک و ظاهر نیست، بله خورد و خوراک حیوانات هم دارن. خدا انشالله همه رو عاقبت به خیر کنه. و ما اینجاست که میفهمیم خرازی چه نقشی داره، اینجاست که میفهمیم شهید حاج احمد کاظمی چه جایگاهی داره، که شهید باکری چه همتی داره و همت چه روشنایی داره. شهید باکری که آینده رو خوب میبینه، میگه بعد از جنگ افراد 3 دسته میشن، رزمنده هامون 3 دسته میشن، یه عدهشون غرق دنیا میشن، یه عدهشون هم میسوزند و میسازند، یه عدهشون هم بیتفاوت میشه، هر جور میخواد بشه. اینا بودن که تمام وجودش رو و وجودشون رو خدمت اسلام، این شهدا گذار شهدا آدم میره خجالت میکشه، 17-18 هزار جوون اونجا خوابیدن، گاهی وقتا دو تا داداش بغل هم، گاهی وقتا با فاصله دو تا داداش بغل هم، گاهی وقتا مفقود الاثرا پدر مادراشون آدم میبینه. خب بعدم یکی بیاد خیلی راحت پا بذاره روی ایده و آرمان و خون اونها و هر چه میخواد بگه. البته اینا روشون نمیشه تمامه، درد دلشون از دو تا چیزه، 1 اسلام، 2 رهبری. اینا درد دلشون خیلیه، منطقه روشون نمیشه بگه به زبون بیاره، یه جاهای دیگه یه چیزهای دیگه میگه که آخرش بکشونه به این مطالب. خدا بینش و بصیرت بمون بده انشاءالله. خب مال حضرت ابوالفضل، ببینی حضرت ابوالفضلی که شما در طول عمر به سر و سینه میزنید و اهل بیت هم اینقدر عزیز و مورد لطف قرارش دادن که حتی وجود نازنین حضرت سجاد بدنشو نمیاره خیمه ها. چرا؟ خب امام حسین نتونست بیاره، درست. امام حسین دید که مثلا حالا یا عزت جسمی قابل حمل نیست، کسی که دستش قد باشه، سرش، بدنش، یا اوضاعی باشه اربن اربا براش گفته شده باشه، یا دشمن شاد بشه بلندش نمی کنه، یا دیگه خسته شده، چون آخرین نیروی امام حسین بوده دیگه، همه اصحاب امام حسین شهید شدن، آخرین جنگاور و علمدار و سپه سالار حضرت ابوالفضل. این آقا رو امام حسین نیاورد، خب حالا میشنونه این دلیل رو داشته باشه. و اضافه بند که امام هم میخواد خودش یه جایگاهی، حضرت ابوالفضل هم نمیاره، حضرت سجاد هم نمیاره، میگه باید یه حرمی درست بشه کنار حرم پدرم امام حسین که اون آقا هم گنبد و بارگاهی داشته باشه، مردم توجه به این انسان کنن که این انسان نافذ البصیره است. اینقدر بصیرتش زیاده که حتی تو مردم هم رسوخ میکنه، تو قلبها هم وارد میشه، قلبا رو عوض میکنه. این آقا اینقدر به امام زمانش معرفت داره که وقتی رجز هم میخونه نمیگه من کیم، شمشید چیکار میکنم، کیا رو چیکار میکنم. رجزش میشه که اولش وقتی دست راستش رو قطع میکنن میگن که والله انقطعتم یمینی، به خدا قسم اگه دست راستم هم قطع کردین انی اوهامی تا میتونم یاری میکنم ابدا اندینی، من دینم رو یاری میکنم ولو دستم قطع بشه. و ان امام صادق، از امام راستگو و حقیقت جوی خودم سید شد. و ان امام صادق الیقینی، این آقایی که نجل نبی طاهر الامین، این آقایی که فرزند پیغمبر طاهر و پاک و امینه، دست چپش هم که قد میشه میگه یا نفس لا تخشی من الکفاری، دو تا دست نداری ترس نداری که، از کفار نترس. یه نفر آدم در مقابل 30,000 جمعیت میگه یا نفس لا تخشی من الکفاری و ابشری به رحمت الجباری، بشارت با به تو که رحمت جبار خدا شامل حالته. مع النبی، همین که با پیغمبری خیلی خوبه، مع النبی سید المختاری، این آقایی که انتخاب شده خداست، مختار یعنی انتخاب شده، خدا انتخابش کرده، مصطفی الهی است، مجتبای عالمه. مع النبی سید المختاری، برو جلو و شمشیر بزن. نتونستی با دندان، نتونستی با دندونت هم که شده آب رو یه وجب هم که نزدیکتر کنه به خیمه ها. خب این آقا علتش اینه که خوب معرفت داره، شناخت داره، بصیرت داره. این که آقای عالم شده و خدا یه صفت بابل حوائجی بهش داده که حالا بعد برای امام حسین صحبت میکنن، و اونقدر اهل بیت هم براش مایه گذاشتن که حضرت ابا عبدالله در روز اگه 70 بار هم این داداش رو میدید میگفت به نفسی انت، جون من به فدای تو، جون من به فدای تو. امیرالمومنین سلام الله علیه چقدر براش ارزش قائله، میبوسدش، براش دعا میکنه، علم یادش میده. ان ولدی العباس لزق العلم زقا، علم رو بیواسطه از خودم گرفته، شجاعت رو از من گرفته، نماینده تام الاختیار من در کربلا باشه. همان گونه که من برای رسول خدا نقش داشتم، عباس هم برای حسین. و به قول مرحوم آیت الله العظمای مرعشی که وقتی از سوال کردن گفتن آقا درسته راسته که میگن امام حسین پناه برد به حضرت ابوالفضل، پناه برد، فرمودن شما قبول دارید که پیغمبر با اون عظمت پناه برد به علی؟ گفتن بله، هم جنگ احد، هم در جنگ خندق، هم در جنگ بدر، پیغمبر تمام امیدش شد علی، پناه برد به امیرالمومنین. فهمدن همان گونه که پیغمبر به علی پناه برد، در روز عاشورا امام حسین هم به ابوالفضل پناه برد. یک جایگاه اینجوری، اینو نقل کنم از علامه امینی، یه نفری گفت که آقا اگه کسی اعتقاد به حضرت ابوالفضل نداشته باشه، نه از این باب که آقا نیست، شهید نیست، ایناش به جای خود، از باب ولایت اعتقاد نداشته باشه، اون آخر جلسه سکوت رعایت کنه. آقا این آخر سکوت رعایت کنه. آقا اگه کسی از باب ولایت به حضرت ابوالفضل ایمان نداشته باشه، از علامه امینی سوال کردم، نقصی برای دینش هست؟ نقصی برای معرفتش هست؟ علامه فهمودن اگه از این جهت ولایت میگید، والله قسم من که نوکر اون آقا، هر کسی به بند کفش منم ایمان نیاره از باب ولایت از صورت تو جهنم تا برسه به حضرت ابوالفضل که بخواد ولایت آقا رو انکار کنه. حضرت سجاد میگه خدا رحمت کنه عمو جانم را، خدا چقدر دوستش داره. روز قیامت یه جایگاه میده به این عمو که شهدای اول و آخر قبطه و مقامشو بخورن. شما میدونید در شهدای اول و آخر کیا هستن؟ 700 پیغمبر در راه خدا به شهادت رسیدن. با چه شهادت‌های جانسوزی! بعضی از پیغمبرا رو زنده زنده سوزوندن، بعضی از پیغمبرا رو تو چاه زنده نگه داشتن، خاک ریختن پر کردن، بعضی از پیغمبرا رو کاسه مسین گذاشتن رو سرشون، سوراخ داشت، روغن داغ زیتون ریختن رو سر اینها. حضرت زکریای پیغمبر رو بغل درختی بستند، با اره دو سر از وسط نصفش کردند. حضرت یحیی سلام الله علیه در سن 36 سالگی تشتی گذاشتن سر مبارکش رو بریدن که حضرت جواد علیه السلام و امام صادق هر دو گفتن که به حال هیچ کس زمین و آسمان گریه نکرد به جز برای حضرت یحیی و حضرت سید الشهدا. اینا شهید شدن، شهدای انبیا، شهدایی که 70 نفرشون، فقط ببینید اینایی که اصحاب اخدود بودن، 70 نفر زن و مرد و کوچک و بزرگ، اینها را یه حفره‌ای را پر از آتش روشن کردن به خاطر ایمانشون، اینا را وادار کردن زنده برن تو آتش سوختن. که خدا اینقدر در قرآن از این مسئله برای سنگین اومده که میگه قتل اصحاب الاخدود، مرگ بر اصحاب اخدود، اینایی که آتش رو روشن کردن و بعدم نشستن، از هم علیها قعود، نشستن و نگاه کردن و این 70 تا مؤمن، زن و مرد و کوچک و بزرگ، حتی بچه شیرخواره توشون بود، نه زنده زنده سوختن. شهدای حره، شهدای صدر اسلام، شهدای بدر و احد، بعدش زمان اهل بیت، مگه شهدایی که ابن سکیت که زبانش از داخل دهانش میبرن، میثم طمار که بالای دارش میبرن یه دونه رگشو میبرن قطر قطر خونش بیاد تا مرگ تدریجی داشته باشه، مثل صلیب بستنش و یه رگ کوچیکش میبرن قطر قطر خونش میاد، اونم بالای دار داره فضیلت امیرالمومنین میکنه. مسلم ابن عقیلی که سر بریده شده و بالای دارالاماره افتاده، هانی ابن عروه که بعدنش رو تو بازار کوفه کشیدن، قیس ابن مسحری که گردنش رو زدن، عبدالله ابن یغتری که اضافه بر سر بریدن شکمش هم پاره کردن که نامه در بیارن، همه این شهدا یه طرف و عباس علی هم یه طرف. بعد خدا هم یه صفت بهش میده، باب الحوائج. وقتی هم باب الحوائج دیگه کم و زیادم نداره، هر کس هر چه میخواد، اصلا به ذهن انسان نمیخوره. به این نیست که یک مریض شفا بده، نه، خیلی از بزرگان ما، علمای ما، مراجع ما، عرفای ما گفتن ما اگر از باب علم به جای رسیدیم، عنایت یه ذره عنایت حضرت ابوالفضل بود. اگر مثلا شما ببینید یه آبرو باید حفظ بشه، مرمای قاضی رفتن تو حرم امیرالمومنین، دیدن یه زنی زیر ناودان طلا، یعنی طرف باب قبله شارع رسول، یه زنی زیر باب قبله، زیر نادان طلای حرم امیرالمومنین نشسته و مردم هم تو صف وایستادن، استخاره میگیره این زن و دقیق به افراد میگه این کارو بکن، این کارو نکن، بعضی رو فقط دست اینجور میکنه، بعضی دست اینجوری میکنه، مردم هم میرن، حتی کم کم طلبه ها و بزرگان تو صف وایستدن برای استخاره. یه روز مرحوم قاضی حساس شدن، گفتن این زن که اینطور که من تحقیق کردم سواد اصلا نداره، اصلا سواد نداره، این استخاره که میگیره با این اوضاع. بعد وقت یکی از آقایون رو فرستادن، خدا رحمتشون کنه، مرحوم علامه تهرانی، حاصل محمد حسین حسینی تهرانی، صاحب معاد، کتاب معاد که 110 جلده. مرحوم آقای تهرانی رو فرستادن، گفت برو از این خانم بپرس که تو چجوری استخاره میگیری، تو که سواد که نداری، سواد قرآنی هم نداری. بعد قرآن رو همینجور باز میکنی، دست اینجور میکنی، اینجور میکنی، گاهی وقت هم کارها رو میگی، این عمل آیندهش اینجوره، حالش اینجوره. ایشون رفت بهش گفت که آقای قاضی منو فرستاده و دلیلش چیه که تو اینجوری استخاره می؟ گفت من که سواد ندارم. گفت بعد چجوری؟ گفت من حضرت ابوالفضل رو میبینم و هر وقت نیاز حضرت توضیح میدم، هر وقت نیاز نیست حضرت دستشون رو میارن پایین، یعنی خوبه، دستشون رو ببرن بالا یعنی بد. حال تجلیه، یعنی در یک شب و در یک آن ولی خدا چقدر جاها میتونه تجلی کنه. یه وقت روی این کره زمین تو ایران، عراق، کشورهای دیگه، اروپا، آفریقا، آمریکا، شیعیانی که هستن، گرفتارایی که هستن، حضرت ابوالفضلی که تو عراقه و روحش در جوار امیرالمومنینه، مثلا تو آمریکا و اروپا میگه یا ابوالفضل، همورم یه به اصطلاح عنایاتی میبینه، لطفی میبینه دیگه، تجلیات. گفت خود تو چجوری حضرت ابوالفضل میبینی؟ چرا حضرت این عنایت رو به تو کرده؟ گفت من راستیاتش فقیر بودم، خانوادم، شوهرم فوت شد، یک فقر عجیبی سراغم اومد و بچه های یتیم داشتم، از آل کبه هم هستم، بهترین خانواده در عراق، در نجف، آل کبه هم. از آل کبه هم. رفتم در یه مغازه از یه حاجی، از یه تاجر، از یه آدمی که ادعا داشت که دین داره، ادعا داشت که مسجد و نماز خونه، بهش گفتم من 3 تا بچه یتیم دارم، یه پیشنهادی به من کرد. این پیشنهاد رو که کرد، حضرت ابوالفضل رو جلوم دیدم، فرمودن آل کبه رو بدنام نکن، گناه نکن، بدنام نکن، ما زندگیت رو میچرخونیم. آقا چجوری میچرخونیم؟ فهمون تو قرآن بردار، استخاره بگیر، هر جا باید صحبت کرد ما صحبت میکنیم. این طور زندگی ها رو میچرخونن، آبروها رو حفظ میکنن، مریض ها شفا میدن، مرده ها زنده میکنن. یارو جوون شاور تو حرم حضرت ابوالفضل گفت یا ابوالفضل من جوونم ازت میخوام، میخوامش. اون آقا، اون بزرگ، وقتی خواب میبینه که حضرت ابوالفضل یک قاصدی فرستاد، گفت سلام منو به رسول خدا برسون که این جوون زنده بشه. حضرت رسول یه ملائکه رو فرستادن، فرمودن که این آقا عمرش تمام شده و برگشت به دنیا نداره، عمرش تمام شده. این حضرت ابوالفضل به این ملک میگه برو سلام منو به رسول خدا برسون، میگه یا رسول الله پس شما لقب باب الهوایج رو از من برداری تا مردم به این امید سراغ من نیان، و اگه قرار این لقب رو داشته باشم. این ملک رفت برگشت، گفت که یا عباس، رسول خدا فرموده نه به خدا قسم باید لقب باب الهوائجی تا روز قیامت برا تو باشه و این جوان هم زنده بشه، 30 سال دیگه هم زندگی کن، 30 سال دیگه زندگی کن. نه که خب حالا در زمان ما چقدر معجزات، کرامات. دلیلش اینه که این آقا 2-3 تا ویژگی عالی داره. اول عبادت، خدا پرستی. خدا پرستیش اینقدر عجیبه که مرحوم مازندرانی می نویسه یه نفر بود تو کوفه، شکل شمایل سفیدی هم داشت، قد و قواره‌ای هم داشت، رفت کربلا، برگشت هم صورت سیاه شد، هم بدنش رعشه داشت، می لرز، کم کم دیوانه شد. قبل از این که به دیوانگی کارش بکشه، یه روز من بهش گفتم تو که قبلا خیلی قشنگ بودی، صورت سفیدی داشتی، حالا سیاه شدی، بدنت میلرزه. گفت من راستیاتش کربلا رفتم، با امام حسین هم نجنگیدم، نجنگیدم. کار منم آهنگری بود. این جمعیت وسیعی هم که کربلا بودن اینقدر بودن که نوبت من نشد که به جنگم. عصر عاشورا بود و خلاصه جنگ هنوز ادامه داشت. ما هم از توی خیمه من اومدیم بیرون که ببینیم چه خبر هست، که دیدم یک از سواری رو لشکر دوره کردن و ایشون هم مثل شیر خشمگین بین این لشکر مثل علی و روز احد و مثل علی و روز صفین داره شمشیر میزن. اتفاقا اسبش اومد از جلوی من رد بشه، من ترسیدم، یه سنگ برداشتم پرت کردم خورد تو صورت این آقا و تو پیشانی این آقا اثر سجده بود. و فی سیماهم من اثر سجود، اینقدر عبادت کرده بود که آثار سجده تو پیشونیش بود. بعد گفتم این کیه؟ گفتن عباس ابن علی. ما یه سنگ پرت کرد، جنگ تموم شد، اساسامونو جمع کردیم برگردیم کوفه، گفتیم حالا یه استراحتی میکنیم کنار این اساسامون تا بقیه هم آماده بشن. همینطور که دراز کشتم بغل این اساسام خوابم بود، یه دفعه دیدم که در خیمه کنار رفت و رسول خدا وارد شد، دستاش رو به هیئت عزادارها و اینا بالا گذاشته، صورت مبارکش پر از غبار، اونقدر هم گریه کرده که چشمای مبارکش قرمز شده. وارد شدن فرمودن یا ملعون مالک ولی ولدی العباس. خیلی مقامه حضرت رسول بگه این پسر منه، تو با پسر من عباس چی کار داشتی؟ شلت یداک و رجلاک و قبح الله و وجهک، دست و پاهات شل، صورتت زشت. تا این پیغمبر این حرف من زدن بدنم به رشه افتاد از وحشت، رنگ صورت سیاه شد. منظور اثر سجده، اول عبادت، خدا پرستی و دوم امام شناسی، چقدر قشنگ امامش رو شناخته، و سوم وفاداری. واقعا این وفاداری چقدر عجیب، پناه همه شده به خاطر وفاست. این که انسانی به این درجه برسه که همان نامن براش بیارن، امام بیعتش هم برداره و بشم بگه برو، همشب عاشورا بگه، هم روز عاشورا بگه والله قسم یه لحظه ازت جدا نمیشم، یه لحظه. بعدم که گریه میکنه میگه بعد از من کی تو رو یاری کنه؟ من که میرم کی یاریت میکنه؟ من که میرم بچه ها چی طور میشن؟ و این شخصیتی که امام حسین بهش گفت که برادر، اونایی که دیشب خواب به چشمشون نمیخورد که تو نگهبان خیمه ای، امشب راحت میخوابن، یعنی لشکر عمر سعد. و اونایی که دیشب میگفتن بخوابید نترسید، عمومون هست، امشب خواب به چشمشون نمیاد، آرامششون گرفته شده، آسایششون گرفته شده. همش هم به یادش افتادن، یادش بودن تا شام، تا برگشت. این انسان بزرگ برای ازدواج با مادرش و تولدش چقدر زیبا. امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی که به داداشش عقیل که هم عالمه هم شاعره هم نصابه است، به داداشش میگه زن تو عرب برای من پیدا کن که نمونه نداشته باشه، خانواده شریفی باشن، شجاع باشن، حلال و حرام متوجه باشن، ادب بلد باشن، وفاداری هم بلد باشن، که عقیل خوب انتخاب کرد. وقتی به امیرالمومنین گفت داداش من یه خانواده ای رو سراغ دارم که از جهت ادب و معرفت تکن تو عرب و در غذا و خورد و خوراک مواظبند در زندگی، و این دختری که من انتخاب کردم هم خودش هم خانوادهش داداشاش، شجاعت و صلابت ازشون میباره، حضرت یه بدره زری بهش دادن، یه کیسه نقره زری طلا سکه بهش دادن، گفتن داداش به این سکه برو اون دختر رو برای من ازدواج کن بیارش. وقتی وارد قبیله کلابیه شد و دیدن عقیله و مردم ریختن دوروبرش، به 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 پسر ابو طالب، داداش امیر المومنین، یه شخصیت بزرگ، دورشو گرفتن میبوسیدنش احترامش میکردن. رئیس قبیله کلاب اومد گفت که باید بریم خونه ما. عقیل فرمود که نه، من ماموریت دارم و مستقیم میخوام برم خونه حزام کلابیگه، برم اونجا. اونجا برای چی؟ من خواستگاری اومدم. رفت با باباش صحبت کرد که من خواستگاری دختر اومدم. گریه کرد این پدر با معرفت. عقیل گفت چرا گریه میکنی؟ گفت گریه از اینه که اولا تو این عالم علی خانواده ما را پذیرفته و ما این شایستگی رو داریم که علی ما رو قبول کنه و بعد هم ما کجا و امیرالمومنین کجا. آقا تو این خونه که آدمای عادی نیستن. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، این خونه خونه ایست که خدا اجازه داده برای ذکر. فیه رجالون، این تو این خونه یک مردانی هستن که لا تلهیهم تجارتون، دنیا و زندگی دنیا فریبشون نمیده. تو این خونه حسن و حسین هستن، تو این خونه زینب هست، تو این خونه علی هست. و بعد هم وقتی که عقیل گفت که ما با این کیسه‌ای که داداشم علی داده این دختر تو خواستگاری میکنیم، گفت از من برم از دخترم بپرسم. رفت داخل اتاق که شد دید این دختر 17-18 ساله نشسته و جلوی مادرش، مادرش هم داشت سرشو شونه میزن، داره برای مادرش خواب تعریف میکنه. گفت مادر من دیشب یه خواب دیدم. چه خوابی دیدی مادر جون؟ خواب میدیدم که از آسمان یک ماه و سه تا ستاره افتاد تو دومنم. مادرش هم گفت دخترم خوشا به حالت، یه آقای تو رو ازدواج میکنه و یه بچه هایی خدا بهت میده، مثل ما ستاره میمونن، اینجوری هن اونجوری هن، حالا خبری هم که ندارن. یه دفعه این پدر گفت که آره عقیل اومده خواستگاری برای علی. مادرش گفت نمیدونم. دختر گفت که افتخار میکنم که برم خادم دختر زهرا زینب بشم، افتخار میکنم برم خادم علی باشم، افتخار میکنم برم خادم حسن و حسین باشم، اما تو خونه ای که زهرا قدم زده من چجوری برم؟ از اون طرفم امیرالمومنین نقره زری که داده بودن مثلا درهم بود، برای حضرت زهرا 480 درهم مهری حضرت زهرا، امیرالمومنین 480 درهم برای ام البنین ریخته بود تو کیسه. یعنی ما همون مهریه که برای زهرا قرار دادیم برای تو قرار دادیم. برشتش اومد وارد شهر مدینه که شد، اولین کسانی که استقبالش اومدن امام حسن، امام حسین. آخه اون آقایان بزرگن دیگه، امام حسن 33 سالشونه، امام حسین همینطور، حضرت زینب سلام الله علیها 22 سال یا نزدیک دیگه 2 سال تفاوت دارن دیگه حالا سنشون. 26 هجری حضرت ابوالفضل به دنیا اومد، 24 هجری ام البنین به ازدواج امیرالمومنین در اومد. 24 یعنی تفاوت سنی حضرت ابا عبدالله که چهارم هجرت به دنیا اومده و حضرت امام حسن که سوم هجرت به دنیا اومده 22 سال تفاوت دارن. اینا خب بزرگن، زن دارن، زندگی دارن، حضرت زینب شوهر داره، اما همه جمع شدن تو خونه بابا که امروز یه نفری میاد که تمام عمرش رو وقف پدر کنه و بعد هم کنار ما و شریک ما و تو زندگی ما باشه و بعد هم یه آقایانی بیاورد که همین زینب پناهش اون آقا باشه، همین امام حسن وصیت کنه که حسین جان تو غسل من داداشم عباس کمکت کنه. خیلی مهمه که معصوم رو معصوم باید غسل بده. امام حسن وصیت میکنه که وقتی من شهید شدم این عباس کمکت کن، تو کربلامون نقش خودش رو نشون بده. و بعدم وقتی که مثل چهارم شعبان سال 26 حضرت ابوالفضل به دنیا میاد، قنداقش رو میدن به امیرالمومنین، شروع میکنه دستشو ببوسه، صورتشو ببوسه، چشماشو ببوسه. یعنی چه؟ یعنی ما هر جایی که برای خدا و برای اسلام فدا میشود برای اون ارزشیه. این دست خیلی ارزش داره. حضرت زهرا روز قیامت بگه کفانا للشفاعت یوم القیامه یدان مقطوعتان ولدی العباس. ما در روز قیامت اسباب شفاعتمون همین دو تا دست قطع شده فرزندمون عباس باشه. خیلی ارزشه، چشمش ارزشمند میشه، دستش ارزشمند میشه. تیر در راه اسلام به این چشم بخور، بعدن در راه اسلام اربن اربا بشه. سلام خدا بر این انسان پاک باد. خیلی جالبه، روز عاشورا در یه نقل داریم که مرمای عماد نقل کرده، میگه امام حسین ایستاده بودن، حضرت ابوالفضل شمشیر میزد، امام حسین فرمود اگر عمویم حمزه و عمویم جعفر نیستند امروز عباس هست. یعنی هم حمزه است و هم جعفره. حمزه 6 تا آیه قرآن براش نازل شده، جعفر پیغمبر فرموده اشبه الناس بی، شبیه ترین افراد به من جعفره. امام حسین میگه اگر اون دوتا بزرگوار نیستند امروز داداشم عباس به جای اونهاست، به جای اونها ما رو داره کمک میکنه. این حرف اگه تاریخ بلد باشید اینو بگم، حرفمو جمع کنم، حالا شبای بعد برای امام حسین اون زیارت امام حسین اشاره میکنم. این حرف مال اینه که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن ای کاش دو نفر کنارم بودن، یکی عموم حمزه یکی داداشم جعفر. اگه این دوتا کنار من بودن هیچ کس جرأت نمیکرد خلافت رو غصب کنه. اگه اون دوتا بودن هیچ کس جرأت نمیکرد خلافت رو غصب کنه. حضرت زهرا 6 کیلومتر راه میرفت احد، کنار قبر حضرت حمزه گریه میکرد، میگفت عمو جان اگه شما زنده بودید کسی جرأت نمیکرد در خونه ما بیاد. اون روز امیرالمومنین گفت اون دوتا، امروز امام حسین میگه اگر اون دوتا نیستند خدا به من یک عباس داده. یادم ز وفای اشجع ناساید، از چشم ترم سوده الماس آید، آید به جهان اگر حسین دگری، حیحات برادری چو عباس آید. چقدر عباسه، چقدر بزرگه. مرحوم علامه طریحی تو مجمع البحرینش وقتی که به اسم عباس میرسه میخواد ترجمه کنه، میگه عباس یعنی منظر شیر، علی اسد الله هست یعنی شیر خداست، و چشماندازش ابوالفضل یعنی اون نماینده چشم حق بین علی، و اون هیبت علی و اون صفدر بودن علی و کرار بودن علی و غضنفر بودن علی و حجبر صالب بودن علی و یعصوب الدین بودن علی و قائد القر المحجلین بودن علی، همه اینا جمع شد در قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام. خدا رو شکر میکنیم که این توفیق به اون داده، سر این سفره با این عباس با این حسین با این خانواده آشنا بشیم. حالا امشب شب تولدشون هم هست و شبیست که همه خوشحالن. بله آرزو میکنیم ای کاش کربلا بودیم، اما از این جهت هم ناامیدم نیستیم، چون قبر اونها در قلب هاست. زیارت جامعه کبیره شما میخونید میگید که قبورکم فی القبور و اسماءکم فی الاسماء و نفوسکم فی النفوس و سجیتکم الکرم. شما بین مردمی، تو قلبهایی، تو دلهایی، نفسهای مردم شما هستید و بزرگواری شما که معلومه. سجیتکم الکرم، اصلا خانواده شما با کرامت و بزرگواری. و حالا کار این عباس به جایی میرسه که مثلا ببینید توی بیابان آدم دیگه دستش به هیچ جا نمیرسه، سرمایه، فرزند، مال، مقام، کم ترک و من جنات و عیون، سوره مبارکه دخان از آیه 25ش به بعد، همه اینا رو انسان ترک میکنه، به دردش هم نمیخوره. اما یه یا قمر بنی هاشم، یه یا اول فضل، ورق رو بر میگردونه، ورق رو بر میگردونه. مرحوم ملا شفیع بروجردی وقتی که پسرشون از بالای پشت بام افتاد و خلاصه که تو کربلا هم بودن، از پشت بام افتاد و مرد، بهش گفتن که آقازاده از دنیا رفته و اینو، گفت نه، کسی نگه پسرت مرد. گفتن چرا مرده؟ گفت نه، من عباس دارم، من قمر بنی هاشم دارم. گفتن آقا پسرتون از دنیا رفته، شما عباس داری؟ گفت میگیرم ازش. اومد تو حرم حضرت ابوالفضل، یه عمامه، یه پر عمامه شو وا کرد، بس به ذریع حضرت ابوالفضل، یکی هم به گردنش بس. گفت من دخیل تو هم یا عباس، پسرم هم از تو میخوام. بچه که تو تابوت بود و داشتن غسلش میدادن و میخواستن غسلش بدن تو تابوت بود، بلند شد نشست. یعنی اونقدر تو تاریخ این نمونه را داریم. اینه گفتم قبلا یه نفر بود یه پرچمی داشت روش نوشته بود یا ابوالفضل. 10 سال کارشون بود این پرچمی رو برمیداشت تو هیئت‌ها، فقط همین پرچم رو داشت. آخه محرم و اینا دیدید هر کسی یه کاری میکنه، یه وقت یه نفر کفش جاف میکنه، یه وقت آب میده یکی، یه وقت مثلا یه پرچمی رو حمل کنه، یکی زنجیر میزنه، یکی میخونه. این هم کارشون که این پرچمی رو حمل میکرد و توی عاشورا و تاسوعا و دوباره تا میزد میزد کنار اتاق، سال دیگه تاسوعا عاشورا. 10 سال کارشون بود. یه روز اومد در خونش دید خیلی شلوغه، اومد نزدیک گفت چه خبره؟ گفتن بچه مرده، تو حوض افتاده، خفه شده. و خلاصه اومدی داره بچه کنار حوض کشیده است و یه پتو انداختن روشو. گفتن ما منتظر بودیم تو بیاییم برش داریم ببریم دفنش کنیم دیگه. گفت نه نه، صبر کنی. دوید تو اتاق پرچمه را آورد، همین یا ابوالفضلشم آورد، پهن کرد روی جنازه این بچه. گفت یا ابوالفضل، 10 سال ما پرچم تو رو تو هر توی هیئت ها و این ور اون ور بردیم و امروز اگه اثرشو نشونم ندی، امروز اگه بزرگواریتو نبینم، پس کی ببینم؟ کی لطفتو شامل حالم بشه؟ من بچه‌م از تو میخوام. هی شروع کرد گریه گریه. تو هم بین حالا مثلا چقدر وقت ازش گذاشتی، وقتی دیدن این پرچم بچه کنار زد بلند شد، شروع کرد سرفه کردن، سرفه سرفه، این آبای دهانش همه ریخ بیرون، رای نفسش باز شد، بلند شد گفت بابا عین ابوالفضل، عین ابوالفضل. پس ابوالفضل کجا رفت؟ ابوالفضل کجا رفت؟ گفت بابا جان ابوالفضل که، گفت همین الان، همین ابوالفضلی که اومد منو بلندم کرد، پرچم از روم برداشت. از سوال کردم کی هستی؟ فهمید انا ابوالفضل، من ابوالفضلم. اون ابوالفضل ابوالقیس، اون پناهگاه، اون عماد، اون مورد اعتقاد و اعتماد هر انسانی است. خوشا به حال کسانی که عباس دارن، خوشا به حال کسانی که واقعا این عباس هم حسین داره. من نمیخوام برای گریه شما باشه، اما خب شما هم گریه شوق دارید، هم گریه ذوق دارید، هم گریه سوز دارید. اسم اهل بیت هم راشه دیگه، از بس ظلمم دیدن. حالا اینو بگم و دعاتون کنم، اون عارفی که میگه رفتم بین الحرمین نشسته بودم، نزدیک ظهر بود، روز عاشورا بود، بین الحرمین نشسته بودم، یه دفعه دم ساعت حرم امام حسین شروع کرد به صدا کردن. خب زور 12 تا، یعنی 12 تا ضربه میزنه که صداش آدم میشنوه. من گوش دادم، دم شروع کرد به زنگ زدن که حالا 12 است، یه 4-5 تا که زد مسیر عوض شد، یک مثلا مکاشفه شد. گوش من باز شد، دیدم از طرف حرم امام حسین دائما صدا میاد که آیا کسی هست حسین رو یاری کنه، آیا کسی هست حسین رو یاری کنه، آیا کسی هست حسین رو یاری کنه. الله اکبر، زمین و زمان رو میسوزونه. حیف انسان ظلومن جهولاست. ولی وقتی امام حسین میگه آیا کسی هست حسین رو یاری کنه، میدونید با دل حضرت زهرا چه خبره؟ دل پیغمبر چه خبره؟ آیا کسی هست حسین رو یاری کنه؟ دیدم صدای بلند نشد. تو همین لحظه دیدم از طرف حرم حضرت ابوالفضل، ساعت حرم حضرت ابوالفضل شروع کرد که صدا بکنه. وقتی هم صدا عوض شد، دیدم دائم میگه لبیک 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 لبیک، من هستم من هستم من هستم. سلام خدا بر عباس باد. امیدوارم که شما که امشب مهمون حضرت ابوالفضل هستید، هرچه میخواید، هرچه تو دلتونه، تو دنیا و آخرت، برزخ، هرچه میخواید، امشب از سر سفره و خان و کرم قمر بنی هاشم باب الحوایج انشاءالله بگیری. چند باری اون ذکری که نسبت میدن به حضرت صادق علیه السلام که فرمودن در اوج مشکلاتتون توسلتون به عمومون حضرت ابوالفضل که میشه، این جمله رو بگید که یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، یک شف کربی به حق اخی کل حسین. معناش اینه که ای آقایی که غم و غصه را از چهره حسین دور میکردی، این غم و غصه های منم برطرف کن. چه دلیست که غم و غصه نداشته باشه؟ چه دلی باشه که مشکلات نداشته باشه؟ بعض وقت آدم آبروش در خطره، بعض وقت آدم یه چیزایی داره که به هر کس نمیتونه بگه. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام. بچه هاتون رو دعا کنی، دختر پسراتون، دوستاتون، همسایهاتون، هم دیگه. الان شما مؤمنین کنار هم نشستید، برای هم دیگه دعا کنی، نظرتون خیر باشه. بگید هر که تو این جلسه است امشب، زن، مرد، هر که تو این شهر، هر که تو این عالم گرفتاری داره، اونا که براشون سخت نیست که این 7 میلیارد جمعیت دنیا را به یک اراده حضرت ابوالفضل همه کارشون حل میشه. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کروبنا به حق اخیک الحسین ابوالفضل العباس. خدایا به حق ابوالفضل، حوائج دنیایی آخرتی همه مؤمنین و این جمع رو برآورده به خیر بفرما. به حق حضرت ابوالفضل آبروی همه رو حفظ کن. به حق ابوالفضل هیچ کس رو خجالت زده خدا و پیغمبر و دین و زن و بچه و دنیا و اقتصادش مفرما. به برکت حضرت ابوالفضل هر کجا مریض و مریضه ایست، بیماری های جسمی و روحی، جانبازا، شیمیایی ها، سرطانی ها، قندی ها، قلبی ها، بیماری های جسمی، بیماری های روحی، امشب از دار و شفای حضرت ابوالفضل همه رو لباس عافیت بپوشان. خدایا به حق حضرت ابوالفضل و به دست های بریده حضرت ابوالفضل، دست داعش، وهابیا، صهیونیستا، آمریکا رو قطع بفرما. دست این جمعیت رو به دامن امام زمان برسان. به حق حضرت ابوالفضل باران رحمت بی خطر و بی ضرر نافع به ما نازل بفرما. گذشتگانمون، امام عزیزمون، شهدامون، اموات حضار، پدر مادرها، حقداران، واقفین، خیرین، اموات حضار محترم، مرحوم والد ما، همه رو سر سفره امام حسین مهمان بفرما. و آخر دعوانا ان الحمد لله.